به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روزتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. کم کم تیتر داغ میشه.
تیتر داغ.
سرانجام بیمه درمان اعتیاد.
آیا تا به حال درباره بیمه درمان اعتیاد چیزی شنیده اید؟ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان در سال 1394 از سوی معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ابلاغ شد. اما میخوایم داستان این بیمه رو از زبان مهندس طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بشنویم. طبق گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بیمه درمان اعتیاد پس از کش و قوس‌های فراوانی که داشت، نهایتاً در یک سال، یعنی سال 1398، به حالت تعلیق درآمد.
پیگیری کردید چون بودجه معتادین در سال 98 از ما منفک شد، با این نگاه که بره به ستاد واگذار بشه، ولی به ستاد هم نرفت. یک سال دوستان ما، عزیزان ما، معتادین عزیز ما بدون حمایت بیمه‌ای بودن.
اما گویا حالا اوضاع تغییر کرده و در سال 99 قرار است سال خوبی برای این بیمه رقم بخورد.
خوشبختانه این در بودجه 99 مجددا با اون آلارمایی که شما دادید، حساسیتایی که شما داشتید، در بودجه آمد و ما هم پوشش بیمه‌ای براشون فراهم می‌کنیم، هم مراجعه میتونن بکنن به مراکز طرف قرارداد ما.
در ادامه مهندس طاهر موهبتی از تعداد معتادانی که تحت پوشش این بیمه هستند گفت.
ما آخرین گزارشی که داشتیم یادتون باشه 43,000 معتاد بودند که تحت پوشش هر سه بیمه بودند و 28,000ش مربوط به بیمه سلامت بود.
اما آیا این بیمه و خدماتش برای مردم رایگانه؟
طبیعی است کسانی که تمکن مالی ندارند کماکان از بیمه رایگان برخوردارند. اونایی هم که تمکن مالی داشته باشند برای بیمه پوشش حمایتی اعتیاد نیازی به پرداخت نخواهند داشت.
حالا باید ببینیم که این حرف ها چه زمانی به ورطه عمل میرسه و یکی از دغدغه های این قشر بیماره به اعتیاد کی از بین خواهد رفت.
روز شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. چراغ زرده، میریم برای اینکه قرمزش کنیم.
چراغ قرمز.
آقای مهرداد الهامی، معاون دفتر بیمه خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم مریم امیدی، کارشناس مسئول درمان و کاهش آسیب اعتیاد و ایدز سازمان بهزیستی استان تهران، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و گرامی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر حمید جمعه پور، مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی سازمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سلام میکنم به شما، روز شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم. امیر حسین سید آقایی سلام، روز بخیر.
ارادت من هم سلام میکنم به شما جناب شریفی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم به برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید هفته پیش هم ما یک برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع بیمه درمان اعتیاد. خب سوال ها خیلی زیاد بود درباره این حوزه و طبق تصمیمی که گرفته شد قرار شد که یک بار دیگه برنامه‌ای راجع به این موضوع داشته باشیم. شنوندگان محترمی که سوال دارن درباره بیمه درمان اعتیاد میتونن سوالاتشون رو به سامانه 30,000-10,035 ارسال کنن، به خاطر اینکه مسئولان مرتبط با این بیمه امروز اینجا حاضر هستن و میتونن پاسخ شما عزیزان رو بدن.
خیلی متشکرم. آقای جمعه پور، برگردم به سر بحثم. هفته گذشته ما بحثمون به اینجا رسید که یک فرد معتاد وقتی قرار باشه از این بیمه استفاده بکنه باید خود اظهاری بکنه و اگر خود اظهاری نکنه نمیتونه استفاده بکنه. بعد رسیدیم به کسانی که مثلا چه میدونم مدرک شناسایی حتی ندارند و بحثمون تا اینجا هم ادامه پیدا کرد که شما گفتین که طرف یا باید خودش بره خودش رو معرفی بکنه یا اینکه پلیس دستگیرش بکنه و بیارتش به کمپ ها. درست میگم؟
بله، من بر اساس قانون ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مخدر صحبت کردم و این متن قانون رو خدمتتون عرض کردم. بله شما درست فرمودید، اما ارتباطش با بیمه اگر ما بخوایم حالا یه لینک برقرار بکنیم، عرض کنم که بر اساس ماده 15 خب معتادین در واقع به شکل خود معرف مراکز ماده 15 مراکز سرپایی مراجعه میکنن و از این خدمات بیمه در اون مرکز تمامی مرکز استفاده خواهند کرد. اگر که فردی مراجعه نکند، نه که تمام افرادی که مراجعه نکنند، کسی که تجاهر به اعتیاد بکند، وگرنه کسی که اشتغال دارد، تحصیل دارد، مکان برای زندگی و خانواده دارد، اون کس اصلا جز تجاهر نیست که بخواد فرد دستگیر بشود. ملاک‌های تجاهر هم مشخصه. اگر تجاهر به اعتیاد کند و از ماده 15 مراجعه نکند برای امکانات درمانی که فراهم شده است برای بیمه، اون وقت توسط ضابط قضایی دستگیر و بعد با حکم با دستور قضایی میره برای مدت 6 ماه در مرکز نگهداری ماده 16 تحت درمان خدمات رایگان درمان اعتیاد قرار میگیرد.
و نکته اینجاست، من گفتم خانم امیدی شما هم حتما خاطرتون هست، یعنی مثلا شلترهایی که بهزیستی داره، گرمخانه هایی که شهرداری ها دارن، خب ممنوع کردن ورود پلیس رو به اینجور اماکن. منتها نکته قابل توجهش اینه که دوستان ما چه در سازمان بهزیستی چه در شهرداری تهران معتقدند که رفتار پلیس اینجور مواقع به عنوان ضابط قضایی رفتار استانداردی نیست، یعنی حق ورود نداره اما میاد کمین میکنه مثلا 50 متر بالاتر. کسی که داره میره خودش رو معرفی بکنه دستگیر میشه، یا کسی که از محل گرمخانه میاد بیرون 20 متر 50 متر 30 قدم میره اون طرف در پلیس دستگیرش میکنه و اینم خودش یه معضلی شده، یعنی اینم یه بحثیه که به هر حال در واقع این گرمخانه ها، این شلترها، این مراکز ماده 15 که شما میگین آیا با هم تداخل رفتاری و تداخل وظایف ندارن؟
ببینید، حالا دوستان از سازمان بهزیستی توضیح خواهند داد. این رفتار ضابط قضایی در واقع مطابق با قانون نیست. اگر بخوان داخل مرکز برن، مرکزی که مجوز داره، به دلیل اینکه در ماده 15 قانون و همچنین در ماده 16 تأکید بر یک موضوع کرده، اون هم داشتن گواهی درمان هست. اگر معتادی مراجعه کند و گواهی درمان معتبر از مرکز دریافت کند که تحت درمان می باشد، این فرد از دستگیری باید معاف شود. به من شما نمیتوانید کسی که تحت درمان هست در مرکزی رو حالا به بهانه این که در به قول شما میگید که برای اینکه مرکز رو فرو کنن یا زودتر جمع آوری کنن، نخیر، به هیچ عنوان. من خدمتتون عرض میکنم این خلاف قانونه اگر همچین اتفاق افتاده. ما برای اینکه جلوی این کار رو بگیریم، واحدهای غربالگری رو در همه استان ها رو اندازی کردیم. یعنی چی؟ یعنی تیم غربالگری که اونجا شامل پزشک، مددکار، روانشناس و حتی نماینده دستگاه قضایی اونجا هستن، شرایط رو یکی یکی بررسی میکنن تک به تک. در صورتی که اگر متوجه بشن فرد گواهی درمان دارد یا مرکز تایید کنند، تماس بگیرن، شما تلفن بده به مرکز، از مرکزی تماس بگیرن، مددکار مرکز، و این فرد تحت درمان باشه، آزاد خواهد شد، اصلا پذیرش در مرکز ماده 16 نخواهد شد.
خانم امیدی،
طبق صحبت‌هایی که دکتر جمعه‌پور فرمودن، بله توی سال گذشته یعنی ما تا سال 98 یه همچین مشکلاتی رو داشتیم که پلیس موضوع با مواد مخدر با نیابت قضایی می اومدن داخل گرمخونه یا داخل به هر حال مرکز و افراد رو جمع می‌کردن می‌بردن و به هر حال طی بررسی‌هایی که برمل اومد و پیگیری هایی که انجام شد دیگه این اتفاق نیفتاد و امیدواریم که دیگه ما با همچین اتفاقایی روبرو نشیم و شاهدش هم نباشیم حتی.
یعنی از 98 به اون طرف
دیگه از 99 به این بعد دیگه فعلا ما شاهد همچین اتفاقاتی نیستیم.
آخه الان که گرمخونه فعال نیست.
خب دیگه به هر حال فعلا
بازم
نه گرمخونه نیست ولی در مراکز پرآسیب، مراکز کاهش آسیب ما هست، مراکز بین راهی هست. خدمتتون عرض کنم که انواع دیگری از مرکز کاهش آسیب مثلا فقط گرمخونه نیستش.
نه بله شلتر ما شلترهامون
سرپناه ها هست.
بله سرپناه های شبانمون علل خصوص این ایام کرونا دستور اکید داشتن که حتما پذیرش داشته باشن و هیچ فردی بیرون از مرکز باقی نمونه، حالا با رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا. اینه که فعلا خدا رو شکر ما توی مراکز کاهش آسیب خودمون نداشتیم یه همچین موردی. امیدوار هستم که دیگه توی سال آینده پیش رو ماهای پیش رو همچین مشکلی نداشته.
آقای شریفی یه بله. موردی یه سوالی پیش اومده که برای خود من هم سوال پیش اومد و الان دوستی هم پیامک زدن. من نوعی خدای ناکرده به بیماری اعتیاد دچار میشم و تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد هم قرار میگیرم، میرم درمان میشم، میام بیرون و هنوزم بیمم و دوباره میرم سمت اعتیاد. آیا بیمه چنین چیزی رو لحاظ کرده که چند بار یک شخص میتونه از بیمه درمان اعتیاد استفاده کنه؟ مثلا آقای سوری نوشتن سلام، چه تضمینی وجود داره که معتاد بعد از درمان دوباره نره سمت اعتیاد؟ بیمه چنین چیزی رو در نظر گرفته؟
آقای الهامی
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص نحوه دریافت خدمات، خب تا خدماتی که در مصوبه هیئت وزیران لحاظ شده، پزشک درمانگر میتونه این خدمات رو برای فرد مورد نظر تجویز کنه و ارائه بشه. اینی که چند بار بخواد از بیمه نامش استفاده کنه محدودیتی نداره. معمولا کسانی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرن،
یعنی شبیه سرماخوردگی باش برخورد میکنیم،
کسانی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرن صرف نظر از این که چه خدمتی میخوان بگیرن، تا مادامی که بیمه نامشون معتبر هست امکان بهره‌مندی از این خدمات رو به صورت بیمه‌ای در چارچوب تعیین شده خواهند داشت.
و این دوره‌ای که میتونن استفاده بکنن 6 ماه هست؟
دوره ها در خود مصوبه تعیین شده که به چه صورت دوره های درمان به چه شکله، هر کدوم تعرفه‌اش به چه میزان هست، اینا همه مشخص شده و بر اساس اون در سامانه هم ثبت میشه و در واقع سوابق در سامانه ثبت میشه و خدمت ارائه میشه.
آقای الهامی، بودجه که الان در نظر گرفته شد برای سال 1399 کفایت میکنه؟
شاید الان قضاوت یکم زود باشه، باید بذاریم کمی بگذره، اما با آماری که همین الان تو سامان ما ثبت داریم و در جلسه قبلی هم خدمتون عرض کردم، پیشبینی من اینه که این اعتباراتی که امسال در نظر گرفته شده که صرفا هم الان سرپایی داره هزینه میشه، در واقع حتما هزینه خواهد شد و من فکر میکنم شاید نیاز باشه که در اگر چنانچه محدودیتی در اعتبار ما در واقع داشته باشیم در ادامه روندمون، اینجا دیگه اولویت بندی ها رو برابر دستور عمل خیلی بیشتر و پررنگتر بهش توجه بکنیم که اونجا هم تعیین شده که چه کسانی در اولویت استفاده از این اعتبار قرار دارن، که امیدواریم که در واقع همه مراجعین و همه کسانی که نیازمند هستن بتونن از این اعتبار بهره‌مند بشن. ولی پیشنهاد من اینه که در سالهای آینده این اعتبارات کمی ترمیم بشه و متناسب با حجم نیاز در نظر گرفته بشه.
خانم امیدی،
عذرخواهی میکنم، توی جلسه گذشته هم من یه مواردی عنوان کردم در خصوص اینکه بله اعتباری آمده و قراره که این اعتبار هزینه بشه. البته میدونم که همکارای آقای الهامی و خود آقای الهامی بزرگوار این زحمت رو میکشن، این اعتبار هزینه خواهد شد امسال با توجه به ایراداتی که قبلا به دستور عمل گرفته شده بود و امسال قراره که فاز اجراییش کامل تر بشه. ولی باز هم من هفته گذشته این عنوان کردم به همین دستور عمل فعلی هم یک سری ایرادات وارده که از جمله این که الان تو صحبت
اگر ممکنه مثلا بریم مستقیم
همین که به هر حال ایشون الان باز توی صحبتاشون فرمودن که فاز اجرایی در بخش سرپایی امکان پذیره، در صورتی که غالب مریض‌های ما، غالب جامعه هدف ما، معتادین ما نیاز به دریافت خدمات بستری دارن و اون هنوز که هنوز گنجونده نشده توی این قالب و هنوز نمیتونیم اون بخش رو حداقل به فاز اجرایی نزدیکش کنیم.
آقای جامعه پور نکته ندارین شما؟
چرا، من خدمتتون عرض کنم که ببینید ما این نکته رو بگیم کم که جناب آقای مهندس محبتی هم در صحبت تلفنی فرمودند. خب یک سال این بیمه متوقف شد دیگه، سال 98، بنابراین امسال مجدد وقتی میخواد اقدامی از نو راه اندازی بشه حتما با چالش‌های روبرو خواهد. من بعد از جلسه‌ای که هفته پیش از شنبه اینجا رفتم بلافاصله یه ابلاغیه زدم به کل کشور، به مجموعه استانی خودمون، و تأکید مؤکد کردم که در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه کمیته نظارت بر مراکز مجاز درمان رو برگزار کنن با حضور نماینده محترم بیمه سلامت استان و دستگاه دیگه و سریعتر قراردادهای بیمه با مراکز درمان عقد بشود و حتی گفتم که در ارزشیابی سالانه استانها حتما تعداد مراکز دارای قرارداد بیمه و تعداد بیماران تحت پوشش عضو ملاک‌های اصلی ما خواهد بود برای ارزشیابی. نکته بعد این که ما امسال 500 میلیارد ریال در واقع ما 50 میلیارد تومان رو حدوداً تخصیص دادیم گذاشتیم برای بحث بیمه سلامت، که این تفاوتش این هست که 25 میلیاردش برای تومانش برای برقراری بیمه پایه هست، چیزی که قبلا نبود در اون دوره تا سال 97 فقط برای ارائه هزینه خدمات درمان بود، اما اینو گذاشتیم برای اینکه افرادی که بیمه ندارن هم با همین پول بیمه بشوند. بله، و 25 میلیارد تومانش برای هزینه خدمات درمان هستش. در رابطه با بحث افراد مجهول الهویه که چالش در واقع دستور عمل بود، این هم خب جناب دکتر الهامی میدونن که ما بر اساس در واقع دستور عمل اجرایی سال 99 این هم فکری به حال شد که سازمان بهسیستی میتواند یک کد شناسایی واحد رو برای افراد فاقد هویت صادر کند و با معرفی نامه بهسیستی در واقع برای فرد،
یعنی من در واقع مجهول الهویه ام،
بله،
یا حداقل سند شناسایی هویتی ندارم،
بله،
اعتیاد هم دارم، تجاهر به اعتیاد هم میکنم، بعد برم خدمت خانم امیدی و همکارانشون بگم منو معرفی کنید که من
بر اساس من این
بعد به نظرتون چقدر شدنیه؟
بذاری من تفسیرش هم بگم. در اصل تفسیره 2 ماده 6 دستور عمل اجرایی بیمه ادارات کل بهسیستی استانها و ادارات شهرستانها باید یه معرفی نامه صادر کنن، اینجا گفته بر اساس این. اما یک نکته داره جناب دکتر الهامی، میدونن واقعیت اینه که اگر قرار باشه ما بی رویه و برای هر کسی بدون هویت دفعش بیمه صادر کنیم قطعاً اجرایی نخواهد شد، بدنی که
مثلا
میتوان...
بحث هم یه چیز دیگه است.
بله.
مثلا میگم ایشون خانم امیدی و همکارانشون توی بهزیستی همگی بی رویه هم صادر نکنن.
بله.
اصلا من میگم سهمیه بندیش بکنین. خوبه؟ میگم آقا منی که شرایطم اینه، نه هویت معلومی دارم، نه شرایط جسمی خوبی دارم، نه شرایط روحی خوبی دارم، نه شرایط اجتماعی خوبی دارم، شما توقع دارید من نوعی بلنشم برم بهزیستی بگم آقا ما رو معرفی کن؟
اگر بدون این اتفاق بیفتد من به شما به ذرس قاطع بگم که تمام اعتبار که برای بیمه گذاشتیم رو در واقع به اون فردی که میخوایم نمیرسه، به دلیل اینکه افراد دفعه بیمه بدون نام صادر بکنند این دفعه ممکنه به افراد دیگه داده بشه.
بفهمید خانم،
در ارتباط با صحبتایی که الان اینجا داره مطرح میشه من این نکته رو لازم میدونم بگم که اولا که توی دستور عمل اینطوری که آقای دکتر جمعه پور گفتن بله نوشته شده، ولی اولا که این کد واحدی که میگن بچه اساسی بچه اصولی دستور عمل خاصی داده که دادن این کدها بعد از چه شماره هایی شروع بشه، این شماره ها باید من فکر میکنم میبایستی یه کارگروه خاصی مشخص بشه که این کد با یه حالا معرفی نامه خاصی داده بشه. تو این زمینه هنوز واقعا نکات ابهام آمیزی وجود داره، یعنی هنوز
حالا شما دارین بعدش رو میگین، من دارم قبلش رو میگم. خانم امیدی،
افرادی که به هر حال بی بضاعت هستن که تاکید ویژه تو دستور عمل شده معتادین بی بضاعت که اینها معمولا جامعه هدف دی آی سی و شلترها یا همون مراکز کاهش آسیب ما هستن، ولی باز هم من ایرادی که توی جلسه گذشته از این بخش گرفتم به این که تاکید شده حتما مراکز کاهش آسیبی که تحت به اصطلاح پروتکل درمان آگونیست هستن، که من خدمتتون گفتم مراکز کاهش آسیب دانشگاه ها 3 دانشگاه علوم پزشکی مراکز کاهش آسیبی هستن که تحت پروتکل آگونیست یا متادون هستن و مراکز بهزیستی متادونی توی مراکز کاهش آسیبشون وجود نداره. پس عملا باز توی این قاعده هم مراکز بهزیستی نمی گنجد که حالا بخواد کد درمانی بده، یعنی اینها نکات ابهام‌آمیزیه که باید
حالا شما دارین همه بعدش رو میگین، من دارم قبلش رو میگم. شما پلاک بزنین روی این کسایی که توی دروازه قارن نرندیان، اینایی که عبدالله پلنگن، اونایی که خاک سفید بودن، در واقع چه هرندی چه خدمت شما عرض بکنم چمران، هیچ فرقی نمی کنه. شما پلاک بزنید
جان الهی. من اجازه میدم توضیح آخه نه اجازه موارد فراتر از بیمه است آخه واسه مطرح میکنم،
ولی من فکر کنم
نه. ببینید شما اومدید بر اساس مباحثی فراتر از بیمه یک دستورالعملی رو نوشتین، یک آیین‌نامه‌ای رو نوشتین که به زعم من اجرایی شدنش سخته.
بله
یه جاهایی حتی محاله.
خانم الهامی میفهمند ولی آقای دکتر براتی
اجازه بدین آقای الهامی دو کشونو بگن. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید درست میفرمایید حوزه بیمه ای نیست این قسمت، ولی من یه نکته خدمتتون عرض میکنم شاید موضوع یه مقدار باز بشه. ما دو تا ماده 15 و 16 در قانون مبارزه با مواد مخدر داریم که ماده که الزاماً معتادین در یکی از این دو بخش قرار خواهند گرفت. عنایت فرمودید ماده 15 اونهایی هستن که خودشون در واقع متقاضی درمان هستن، که شما بحثتون الان روی اونها نیست، چون که خودش متقاضی درمانه میاد
خودش هم راهشو پیدا میکنه،
مراجعه میکنه، اگه بیمه میکنه. داشته باشه که استفاده میکنه، اگر نداشته باشه بیمه نامشو دریافت میکنه، حالا یا بهزیستی معرفی میکنه یا حالا از هر جایی بر اساس این دستور عمل فعلی میتونه از طریق وزارت بهداشت معرفی بشه و میان استفاده میکنن. ببینید اینا که مشکل خاصی ندارن.
بلد.
اگر چنانچه از همین قش کسانی هم هستن که مجهول الهویه‌ان، یعنی الزاماً مجهول الهویه به معنی اینه که اطلاعات سجلیش در اختیارش نیست. کارت ملی که میخواد ارائه بده که بیمه نامه بگیره، اون کارت ملی حالا به هر دلیلی در اختیارش نیست. اینا فهمیدید؟ پس داریم از این افرادی که مشمول ماده 15 میشن که مجهول الهویه هستن، که اونم فرمودن که تو دستور عمل راهکارش مشخص.
ببخشید اینجوری میگم، ولی اون مجهول الهویه‌ای هم که حالا من مد نظرم بود، اونم که از زیر بوته پیدا نشده که
من به اون میرسم. عرض میکنم
یعنی میخوام بگم اون هم یک هویتی داشته، خانواده‌ای داشته که حالا بنا به اختزاعات از دستشون داده.
درست. میرسیم به ماده 16، یعنی اون چیزی که به عنوان معتادین متجاهر بهش اشاره شده تو قانون، که همونجوری که آقای دکتر جمعه پور هم فرمودن که برابر قانون اینها در واقع مجرم هستن، یعنی اون کاری که باید مکلف بودن انجام ندادن. اینها در واقع با دستور، چیزی که تو ماده 16 نوشته، متنش نوشته نشه، با دستور مقام قضایی به این مراکز ارجاع میشن، به مراکز ماده 16، و اونجا تحت درمان قرار میگیرن. این دیگه اون درمانی که اونجا تحت درمانی که قرار میگیرن اصلا ربطی به بیمه و این چیزها نداره و الزاما به همه اینها در واقع ارائه میشه. این چیزی مد نظر شماست. حالا اگه کسانی در طی این پروسه ماده 16 شرایطی رو احراز کنن که بتونن بر اساس متنی که نوشته، که حالا من نمیخوام اینجا اطاله کلام بشه، متن
به نظرتون متن خوبیه؟ بل. راهکار خوبیه؟
بله. ببینید اینها در هر مقطعی میتونن چنانچه حائز شرط بشن برن تو کاتگوری ماده 15 قرار بگیرن و از همون کانال مجددا دریافت خدماتشون رو داشته باشن،
ادامه بدن.
یعنی هر دو مسیر، اون چیزی هم که مد نظر شماست رو قانونگذار بهش پرداخته و هر دو مسیر مهیا هست.
ببینید آیه الهامی، من سوالم اینه، میگم که نمیگم نکرده این کار رو قانونگذار ما، و گفتم یه بخشی ما فراتر از بحث بیمه داریم حرف میزنیم، یعنی قبل از اینکه فرد درگیر فرایند بیمه بشود چه بهش میگذره. من اینجا بحثمه، من میگم این همه آدم توی مرندی، این همه آدم توی چمران، خاک سفید، میدون شوش، همین اطراف تهران رو میگم، خیلی راه دور نمیگم.
من توضیح بدم آقای دکتر الهامی از هیته کاریشون خارجه در واقع این موضوع.
بفرمایید.
خواهشم. ببینید یه ذره تفاوت داره دیدگاه ما به عنوان حالا متخصصین حوزه با شما و دوستانتون که رسانه کار میکنید. اصلا ما قرار نیست که همه معتادینی که در جامعه هستن رو همه یا جمعشون کنیم و ببریم به یه جای نگرشون داریم. شما یه مثال بزنید در منطقه مختلف. اعتیاد یک بیماری مزمن پیش رونده و عود کننده است. آدم ها ممکنه در طول زندگیشون، در طول اعتیادشون بارها و بارها پذیرش شدن در ماده 15 و 16 و بارها و بارها عود کنند. این مختص اینجا نیست، منطقه همه جهانه. این وقتی من به عنوان کسی که اطلاعات در زمینه نوروبیولوژی اعتیاد و مغز در حوزه اعتیاد دارم دارم خدمتتون عرض کنم. بنابراین اصلا این تصور رو لطفاً از ذهن خودتون و ذهن شنوندگان باید ما خارج کنیم که فکر کنن که خب دیگه یه فرد رو ما یه کارش بکنیم، بگیم درمان کنیم، دیگه بره و برنگرده.
من چنین حرفی نزدیم.
نه، شما میگید چرا خیابون هستن. خب بعد خب ممکنه بیان بیرون دوباره باز برگردن تو همون جایی که هستن.
پور یا حرف من رو برعکسش میکنی.
بله.
یا نتونستم درست منظورم رو منتقل بکنم. من میگم آقا این آدم هایی که توی جاهای مختلف شهر ما میبینیمشون، این آدم ها شما میگین یا باید خودشون برن خودشون معرفی بله. بکنن بله. یا باید پلیس بازداشتشون بکنه بیاره معرفیشون بکنه. بله. درسته؟ حالت سومی که نداریم، چشم‌بندی هم که نمیخوایم بکنیم. من میگم آقا آدم هایی که توی همین مثلا هرندی تهرانن، شما شب پلاک بزنین روشون، پلیس بیاد بگیرتشون، فردا صبح دوباره تو میدون هرندی هن.
حالا من توضیح بدم.
بفرمایید.
همونطور که جناب آقای الهامی گفتند، ممکنه همه دستگیر بشن برن اونجا، اما ما نمیذاریم که همه پذیرش بشن. گفتم باید شاید بررسی بشه. خیلی از این افراد با خانواده‌شون تماس میگیرن، خانواده میگه نخه ایشون آدرس داره، خونه داره، اصلا ما پذیرشش میکنیم. تعهد نمیگیرن و رهاش میکنن. خیلی کسا میکنه کارت شناسایی ارائه کنن به اون تیم قربالگری و فر رها بشه. مشکل خیلی از این معتادین بعد از ترخیص از مادهشون است که برمیگردن. جناب ببینید، اصلا ما که ما وظیفه این نداریم که ما بخوایم همه مشکلات رو حل کنیم. ما در از طرف ستاد دارم صحبت میکنم، ما مکلف درمان فرد هستیم و واسطوانی فرد هستیم، ولی فردی که مسئله بلا مکانی داره
به شما ربطی نداره.
خیر، ما اعتیادش رو باید درمان کنیم. مسئله این که فرد اشتغال ندارد، مسئله این که فرد خانمان برای زندگی ندارد، خب نه باعث برگشت میشه، این خودش باعث برگشت میشه. وقتی شما شغل نداری، خانواده‌ای که پذیرش بکننده نداری، مکانی برای زندگی نداری، اینو باید ستاد فراهم کنه برایش که فردی که برنگرده، باید دستگاه متولی شما دعوت کنه بپرسین چرا این کارو نکرده.
خب اوکی، من در مورد این که اصلا بحثی ندارم که. من میگم آقا آدمی که امشب گرفته میشه، فردا توی میدون بر هرندی دوباره خب پیداش میشه.
نخیر، اینطوری نیست، ما قبول نداریم.
خب قبول نداریم دیگه، پس واسه چی بحث بکنیم؟
نه، ما اینو قبول نداریم، اینجوری نیستش.
چون اصلا کل بحث بس زیر سوال میره این شکلی.
سال گذشته 150 میلیارد تومان، پولی کمی نیست، در حوزه ماده 16 فقط ستاد هزینه کرده، فقط در ماده 16. حالا شما ببین این جمع بزنید با 50 میلیارد تومان بیمه، با حدود 50 میلیارد تومان در حوزه ماده 15، با چون با وضعیت اقتصادی 200 نزدیک 250 میلیارد تومان هزینه شده در حوزه درمان سال گذشته. این پس کجا رفته؟ این برای درمان همه معتادین بوده، اما بیماری ماهیتش مزمن عود کننده است و پیش‌رونده است. نگاه این که فکر کنیم سرماخوردگیه و اینا جمع کنیم درمان کنیم، اشتباه بزرگیه. این بیماری مثل بیماری قند خونه، مثل دیا، مثل بیماری آسمه، مثل بیماری قلبیه. تا آخر عمر افراد با تحت پوشش خدمات درمان باشن. در این فاصله های پاکی عود میکنن، بازگشت میکنن. ممکنه امروز برن مرکز ماده 16 ترخیص بشن، فردا برن مرکز کاهش آسیب، ممکنه روز بعد برن تو شلتر شب بخوابن. ببینید ما 8 نوع مرکز داریم، یک نوع مرکز که نداریم که. اینها باید به تناسب وضعیتشون به یکی از این مرکز هشت خانه برن.
همه این حرفایی که شما میزنید رو میپذیرم، دستتونم درد نکنه، خسته هم نباشید. خیلی هم خوبه که ما این مراکز رو طراحی کردیم، تعبیه کردیم، به قول شما 8 نوع مرکز مختلف، هر کدوم با کارکردهای متفاوت، خیلی هم خوبه، با نهادهای متولی متفاوت، این خیلی خوبه. منتها من میگم آقای جمعه پور، شما هر آن چیزی که فکر کردید رو برای بعدش فکر کردین. به قول خودتون شما و همکارانتون اومدین نشستین یک دستورالعمل نوشتین. همین الان خانم امیدی میگه آقا من در سازمان بهزیستی در واقع
خب برای که خانم امیدی در جریان نیستن، آقای دکتر براتی مدیر کل پیشگیری و درمان اتحاد